بله متوجه هستم. حالا این اینا خطشو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بحث زکات رو سال گذشته داشتیم، بعد دیگه حالا تعطیل شد به خاطر تعطیلات تابستان بود، هرچی بود بالاخره تعطیل شد. بعدم که از اول امسال به جهاتی بحث امر معروف و نهی از منکر رو عرض کردیم تا دیروز که اون بحث امر معروف و نهی از منکر تمام شد، حالا دو مرتبه بر میگردیم بحث زکات. همچنان که قبل از درس هم عرض کردم فاصله خیلی زیاد شده، لذا مقداری فراموش کردیم که بحث ها چی بوده. برخی از اعازم رو نقل میکنن که روز شنبه که میخواستن از اینا سوال بکنن آمادگی پاسخدهی نداشتن، میگفتن نه یه پنجشنبه و جمعه تعطیلی خورده، ما عوام شدیم، دو روز درس نبوده عوام شدیم، حالا صبر کنید بگذری چند روز بعد از فردا شروع کنید به اشکال کردن. حالا روز شنبه ما خودمون تازه می‌خوایم ببینیم چی بوده مطلب. حالا برتر اگر اونا اینطور میگفتن ما چی باید بگیم که ما که شاید شما بگید آقا تحصیل حاصله دیگه، عوام بودیم به ساعتی که خیلی فرقی هم نمی‌کنه. برتر بحث از زکات. بحث از زکات رو این جلسه برای اینکه دو مرتبه سلام علیکم سلام به خاطرمون بیاد که بحث‌های گذشته چی بوده، یه چند موردی رو من فقط مرور میکنم که یه مقداری در فضای بحث قرار بگیریم با توجه به چندین ماه فاصله‌ای که شده است، و انشاءالله تعالی از جلسه آینده بتونیم که از سر بحث آغاز بکنیم. بعدم فرصت داشته باشم که نگاه بکنم ببینم که بحثمون قبل آخرین جلسه دقیقاً چی بود و به کجا رسیدیم، اینها از جلسه آینده شروع بکنیم ادامه ابحاث رو. فقط با این تذکر که یادمون بیاد که بنامون بر چی بود، بنامون بر این نبود که حالا خط به خط قروه رو بخوانیم و بحث بکنیم، بنا بود که اهم ابحاث و اهم مسائل رو طرح بکنیم، کما اینکه قبلا هم اشاره کردیم. خب بحث در اموال عمومی هست، اموال رو تقسیم بکنیم به اموال خصوصی اموال عمومی. بحث بر سر اموال عمومی هست. اموال عمومی خودشون سه قسم میشن. این از مثلتون که یه سری اموال عمومی هستن که اینا مملوک جهت عامه هستند، نه مملوک عموم مسلمین هستند و نه مملوک دولت اسلامی، بلکه مملوک جهت عامه هستند، مصارف عمومی. اما این مصارف عمومی به معنای این نیست که اینا ملک عموم مسلمین باشند یا ملک دولت باشند. مثل چی؟ مثل همین زکات که این ملک، اگر بگیم ملک هست، ملک اصناف ثمانیه است که در آیه شریف آمده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. اینا یه دست است. دسته دیگر ملک دولتند. ملک دولتند، اموال عمومی هستند اما ملک دولت. این اموال عمومی که میگیم در مقابل اموال خصوصیه که ملک شخصی افراد باشن. اون چیزی که ملک شخصی نیست این سه دست است. یا ملک جهت عامه هستش، یا ملک دولت اسلامیه مثل فیع و انفال، که این از آیات فیع و انفال استفاده می شود که هم از این آیه 6 و 7 سوره مبارکه حشر و هم از آیه اول سوره مبارکه انفال که اون آیه فی که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما افا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما افا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. این دو تا آیه سوره مبارکه 8 و آیه سوره مبارکه انفال هم که یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول، اینم ملک دولت. ما این رو مطلب رو تو حاشیه‌ای که بر شرایع داریم در اون نوشته ناقابلی که هستش، اون صفت الکلام، اونجا هم اینو توضیح دادیم. نسبت به حواشی که تو اون کتاب داریم نسبتا مفصل بحث کردیم و البته اصل جای بحثش خوب رو هم بحث خمس بوده است، اما در این حال مثلا در کتاب الجهادش هم چون بعضی دوستان میدونم که اون بحث رو دیدن، یه اشاره هم تو کتاب الجهاد هم داریم به این مطلب در مورد این که فی و انفال نه از اموال دولت است. اما قسم سوم از اموال عمومی در مقابل اموال شخصی طبیعتا باز گفتیم دیگه، اونجایی است که ملک مسلمین باشد. ملک مسلمین مثل چی؟ مثل اراضی خراجیه. اراضی خراجیه که مسلمین در یک جنگ مشروعی شرکت می کنند، قتال انجام می دهند و جایی رو فتح می کنند. خب و این زمین ها و اراضی حین الفتح عامره بوده است. باز رفقا چون دیدید اون حاشیه ما رو بر شرایع، اونجا ما زمین ها رو تقسیم کردیم دیگه، یکیش هم همین ها هست که عامره حین الفتح باشد. اینا عرض مثلا مورکیم که اراضی خراجی است که خراجش برای مسلمین هست. پس این در مقابل اموال شخصی اموال عمومی رو داریم که اموال عمومی هم به این سه دسته‌ای که عرض کردیم می شود تقسیمشون کرد. اما قسم اول که زکات هست، خب در باب زکات بحث های فراوانی طبیعتا مطرح هست و حالا به حسب عروه ما پیش رفتیم. به هر حال اینجا بحث هایی که آیون دارن، یکی از ابحاثی که در باب زکات مطرح بود این که اصل وجوب زکات که گفتیم این اصل وجوبش از ضروریات فلذا بحث ندارد، ما برای ضروری استدلال نمی کنیم و همین که میگیم از ضروریات خودش یکفینا، و گفتیم منکر زکات هم اگر انکار او به انکار رسالت منجر بشود این کافر حساب میشه، اما اگر کسی زکات رو پرداخت نکنه این کفر حساب نمیشه، کفر اعتقادی نیست که او مرتد باشد و مثلا فرسون حکمش اعدام باشد علا فرسون چیزه از این قبیل، نخیر. این کفر و شرکی که در روایات هم احیانا ما داریم، کسی که نماز نخونه مثلا کافره، کسی که فلان کار نکنه کافره، یا لیس منا مثلا، یا تعابیر از این قبیل، لیس به مسلم تعابیر از این قبیل، اینها رو یا فرض فرمایید که بحث فرضون که رشوه، در بحث رشوه اینو داریم اگر ذهنتون باشد، از مکاسب شیخ اعظم انصاری در رشوه ایشون مثلا متعرض شده بودن روایت رو، کفره رشوه کفر بالله العظیم هستش، تعابیر از این قبیل که اونجا توضیح داده شده است که این مراد از این کفر و شرکی که اینجا مطرحه، کفر و شرک اعتقادی به معنای خروج از دایره اسلام نیست که طرف مرتد حساب بشه و احکامی که بر مرتد مترتبه است، مثل اینکه همسرش از اون جدا میشه، اموالش در زمان حیاتش تقسیم میشود و چیزهای از این قبیل، این احکام برش مترتب نمیشه، بلکه اینجا کفر و شرک در مقام طاعته نه در مقام عبودیت. کفر و شرک در مقام طاعت هستش و در واقع از محضر مبارکتون که این به لحاظ توحید تشریعی مثلا فرض فرمایید که این رعایت نکرده، به لوازم توحید تشریعی ملتزم نبوده است. حالا بگذاریم بر تقدیر این بحثی که اونجا مطرحه. بحث دیگری که مطرح هستش در زکات که خیلی مهمه و سرنوشت ساز هست این است که این که ما میگیم حکم زکات، این ثبوت زکات است فی المال و وضعن، ثبوت زکات فی المال و وضعن، آیا اینطوره یا وجوب و ایتاء زکات علی المکلف تکلیفاً، آیا زکات یه حکم وضعی است یا تکلیفی است؟ واضح است که اگر ما بگیم حکم وضعی است، این ما دائر مدار همون شرایط مال هستیم، یعنی باید مالی باشد که دارای این شرایط باشد، مثلا نصاب خاصی داشته باشد، مضی حول برش شده باشد، یا تابعه اون شرایط دیگری که در بفرمایید که در اموال زکویه مطرح هستش. اینجا زکات به مال تعلق گرفته، فلذا اگر طفلم هست، صبیم هستش، طفل و صبیم هست، مجنونه، قلم تکلیف شامل حال او نشده است، خیلی خوب باشه، مانعی نداره، زکات به مال او تعلق گرفته، ولی او باید از مال او اخراج بکند، یا خودش بعد از اینکه افاقه پیدا کرد، بعد از اینکه بالغ شد مثلا، موظف است که این رو از زکات رو از اموال خودش از گذشته هر چه بوده اخراج بکنه، اگر ما به این بیان گفتیم. اما اگر گفتیم نه، زکات یک حکم تکلیفی هستش، حکم تکلیفیه به این معنا که فقط شامل حال مکلفین میشه، کسی که شرایط عامه تکلیف رو دارد این حکم شامل حالش میشد، در نتیجه تا زمانی که این بچه به تکلیف نرسیده و عاقل نشده، یعنی بالغ و عاقل نشده است، اساسا تکلیفی در قبال زکات ندارد. از لحظه ای که تکلیف شد، از اون لحظه به بعد، از منظر مبارکتون که این بگیم که زکات متوجه او شده است و بعد از همون لحظه زکات رو پرداخت بکنه. خب این بحثی است که مطرحه به شکل جدی و جای بحث دارد که بالاخره زکات از کدام دسته هست، وضعی است و اون بیانی که عرض کردیم یا تکلیفی است. خب یکی از احکامی که به نوعی بر این مترتب می شود این هست که به هر حال الان این بچه به بلوغ میرسه، بالغ میشه، مکلف میشه، اموالی دارد که اموال او همه دارای شرایط زکات هستن، اموالش، حالا اموالی دارد مثلا، پس برم که از همون حالا انعام هست، از غلات هست، هرچی هست دارای اون شرایط، بجز بحث بلوغ سایر شرایط رو چی دارد؟ اون اموال سایر شرط دارد. خیلی خوب، اینم الان به تکلیف میرسه، الان که به تکلیف رسید، این از کی باید زکات رو حساب بکنه؟ زکات از کی باید حساب بکنه؟ آیا از همین لحظه که تکلیف شد تازه آغاز محاسبه زکات است، یعنی تازه سالش از الان شروع میشه و بعد حساب میشه، یا نه از لحظه تولد و از لحظه‌ای که بالاخره اموالش دارای شرایط شده است زکات در نظر گرفته میشه، فقط لحظه تکلیف لحظه وجوب پرداخته؟ میگه آقا تالا چرا سراغ من نمیگه؟ میگه آقا تالا اهلیت این نداشتی که ما تو رو مورد خطاب شرعی قرار بدیم، اهل نبوده، حالا تو اهلیت پیدا کردی، حالا میشه باید حرف زد، حالا که میشه باید حرف زد، این حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثل یه نفری است که خیلی عصبانی، داد و فریاد میکنه، ناراحت فلان از این حرفا، این اصلا نمیشه بهش گفت آقا تو تکالیفی داری، وظایفی داری، این باید فقط آرومش باید کرد، فعلا یه آبغندی باید بهش بدن آرومش بکنن فلان از این حرفا، وقتی آرام شد بعد به خود باش شوخی کردن، حرف زدن، خندید فلان اینا، میگن خیلی خوب، حالا آقا بالاخره قصه اینه، تو توی در این حالت عصبانیتت مثلا آسیب دیگری هم زدی، باید جبران بکنی اینجور کارا رو، تا قبل از اون چرا بهش نمیگفتن؟ چرا اصلا نمیشد باش حرف زد؟ بلا تشبیه البته، اینم فقط تقریب بزن، اینم تا قبل از این اصلا نمیشد باش حرف زد، یا دیوانه بود یا بالاخره صبی بود، بالاخره نمیشد باش حرف زد، یعنی حرف شرعی تشریعی، مورد خطاب تشریعی نمیتونست قرار بگیره، از این لحظه بعد تازه مورد خطاب تشریعی قرار گرفته. میگیم خیلی خوب، ببین آقا جون، تو اموالت از 5 سال پیش مثلا زکات بهش خورده، همه رو حساب بکنی بپردازی الان، دقت بکنی بعد از اینم به همین ترتیب، هان آیا این طور میشود یا نه تازه بعد از این رو باید در نظر گرفت؟ از محضرتون که یه تفصیلی هم میشد قائل بشیم که ما به ذهنمون این طور آمد به خدمتون عرض کردیم که گفتیم انگاری فرض بفرمایید که به این سبیعی که حالا بالغ شده است، علاوه بر اینکه عاقلم هست دیگه، بلغ عاقلا ها، به این تعبیر به این آدم خطاب میشه، میگه آقا ببینید تو اموالی داری که این اموال دارای شرایط زکاته، دارای شرایط زکاته، حول هم برش گذشته، بابت هر حول هم که باید تو از نظرتون که زکات بپردازی، زکات باید بپردازی. این تا اینجا واضح؟ خیلی خوب. چیزی که هستش درباره اون مقداری از سنوات که گذشته است و تو هنوز به تکلیف نرسیده بودی، ما با تو حساب نمی کنیم، معفو سنوات ماضیه، سنوات گذشته، اونا رو با تو حساب نمی کنیم، اونا زکات نمیخواد بدی چون بالغ نبودی، ها، مورد عفو قرار گرفتی. خیلی خوب. در مورد سنوات عرض نظر کنیم که لاحقه و سنوات مستقبله، سنواتی که آینده اونا میان، اونا هم که خب تو باید زکات چی بپردازی. تمام شد؟ این دوتا که واضحه، بیانه. میماند یه حالت بینابین. حالت بینابین کجاست؟ اونجایی که تو الان تکلیف شدی وسط سال، وسط سال زکاتی. یعنی اموالی داری که این اموال بهش سال زکاتی گذشته و الان تو وسط یکی از همین سالهای زکاتی هستی. حالا میشونه وسط سال اول زکاتی باشد یا سال دوم یا پنجم یا دهم، فرق نمیکنه. دقت میکنه وسط یه سالی هستی. یعنی چی وسط یه سالی هستی؟ یعنی فرض بفرمایید 6 ماه قبل اموال تو به نصاب رسیده بود و سایر شرایط داشته، فقط تو بالغ نبودی. حالا تو بالغ شدی، دقت میکنی، تو در وسط این سال قرار گرفتی که نصفی از این سال که اموال تو دارای نصاب بوده است تو بالغ نبودی، عاقل نبودی، در نصفه دومش بالغ که هستی انشالله عاقل هم باشی. فلذا تو این یه ساله فقط محل بحث است که ما این رو چه کار باید بکنیم. خب پس در حقیقت حالا کار نداریم که حالا نتیجه چی شد، ما چی عرض کردیم بماند، اما به هر تقدیر در حقیقت ما اینطور بگیم که از سالی که در اون این شخص بلغ عاقلا، این باید چه زکاتی بده، زکات باید بده یا نده بابت اون سال، بابت اون سال خاص که ما گفتیم مثلا یک زکات بابت اون سال بده و از سال بعد هم از محضر مبارکتون که دیگه مثل افراد عادی زکاتش حساب میشه. در نتیجه گفتیم موضوع زکات آن، یعنی موضوع یعنی من وضع علیه الحکم، من وضع علیه التکلیف، من وضع علیه الحکم و من وضع علیه التکلیف، این مکلف با همه شرایطشه، نه عاقل باشد، بالغ باشد، مالک باشد و چیزهای از این قبیل. خیلی خوب. اما متعلق زکات چیه؟ متعلق زکات اموال مخصوصه با نصاب خاص خودشون هستن و البته بعضی هاشون هم که بحث گذشته سال و مضی حول رو هم چی داشتن. خب و ادله چی میگن؟ ادله میگن مکلف ملزم هست که زکات این اموال رو بپردازد. خب اما نسبت به سالهای گذشته نخیر، ها، از اول اینطور بخوام بگم بهتر هست، بگم که ادله به ما میگوین که جناب مکلف با همه شرایطت تو ملزم به ادا و ایتاء زکات سنوات ماضیه نیستی، گرچه این کار مستحبه، در جای خودم گفته شده که استحباب دارد. خیلی خوب. ملزم نیستی که زکات سنوات ماضیه رو بپردازی و وجوب زکات سالی که در اثناء اون به بلوغ و عقل رسیدی، این هم عرض محضر مبارکتون که ما مثال هم زدیم، گفتیم من باب استیناس نه من باب قیاس، گفتیم شبیه کسی میموند که در اثناء وقت این بالغ شده و عاقل شده و بعد نماز بخونه، بین ظهر تا غروب این عاقل و بالغ شده، میگه لحظه تولد من ساعت 3 بعد از ظهر بوده. خب مرد حسابی پیششتی بعد از غروب متولد میشه، سه بعد از ظهر بوده. خیلی خوب. الان نماز ظهر عصر امروز آمد بخونم یا نه، فرض کنم خیر نخش عباسیه، یعنی حاضر نیست حتی یک نماز قبل از تکلیفش بخونه که نکنه خدای نکرده کاری انجام بده باشه. ولی به هر تقدیر این میگه آقا من ساعت 3 بعد از ظهر، یا حالا عاقل شده بوده مثلا مغزش رو کارای روش کردن عاقل شد، اصلا خاطرین که ساعت 3 بعد از ظهر به عقل رسیده، الان باید چیکار بکنه؟ میگه باید نماز بخونه، درسته در اثناء وقته، اما نماز برش واجبه، نماز این وقت هم برش چی آقا؟ واجب هستش. ما اینطور میگیم، میگیم آقا این از نظرتون که البته تفاوت هم داره، تفاوتش با سایر مکلفین است که سایرین در تمام وقت این نماز که مثلا از ظهر تا غروب باشه رو واجد شرایط بودن از نظرتون که، ولی این بنده خدا فقط در بخشی از وقت حائز شرایط بوده، مانعی نداره بازم نماز اون روز رو باید بخونه. در زکات هم به همین ترتیب. پس ما میگیم که زکات وضع شده است، موضوع زکات یعنی موضوع من وضع علیه الحکم، شخص مکلف است با همه شرایطش، متعلق زکات اون اموال هستش، متعلق زکات اون اموال هستش. عرضم که خب بحث مفصلی کردیم در باب اینکه آیا زکات حکم وضعی هست یا نه و استفاده که از ادله کردیم که دیگه نمیخوایم تکرار بکنیم. عرض نظر مبارکتون که به نظر اومد که مطلب به همین مقدار بسنده کنیم. به هر حال در مجموع گفتیم که اون ما تجب و فیه زکات رو به سه دسته تقسیم میکنیم: الانعام الثلاثه که عبارت باشند از الابل و البقر و الغنم که احیانا تعبیر شده به المواشی، المواشی الانعام الثلاثه، ابل و بقر و غنم که مواشی هستن. این یه دسته. دسته دوم الغلات الاربع که الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب هست. و دسته سوم النقدین الذهب و الفضه که احیانا در روایات تعبیر شده است به المال و صامت، تعبیر المال و صامت درباره نقدین به کار رفته است و وجود دارد. و اینا دیگه تو شرایط و اینها هم تو نصابشون یا بعضی شرایط اینها با هم دیگه تفاوت‌هایی دارن. فرض بفرمایید که چون الان بحث بلوغ مطرح شدهش، جناب شیخ مفید، شیخ طوسی، جناب سید مرتضی و گروهی که حالا مرحوم آیت الله خویی تعبیر می‌کنن به نفران یسیر، اینها بلوغ رو شرط زکات در غلات و مواشی ندونستن. خب این نکته ایست دیگه، یعنی گفتن در غلات و مواشی این بلوغ شرط نیست، ولو اینکه بالغم نباشد در این حال زکات تعلق میگیره. وقت بگیم کی باید بپردازد؟ ولی یه او باید بپردازد، ولی یه او باید بپردازد. در محضر مورد کنیم که لیکن سایرین نظرشون همین هستش که نه، بلوغ شرط است در همه اینها. حالا از جمله کسانی هم که اینجا مطلبی دارد، مرحوم آیت الله صدر، شهید صدر علیه الرحمه، ایشون در اون حاشیه‌ای که تعلیقی که بر منهاج الصالحین دارن همین رو مطرح کردن. ایشون هم غلات اربع رو آمدن استثناء کردن، گفتن این بلوغ در شرط نیست. لکن ما عرض کردیم نه، فرقی نمی کند و اینها یکسان هستن، در همه اینها بلوغ شرط است و همون بیانی که گذشت. خب این حالا کلیت بحث بود در بحث زکات که ما خدمت شما عرض کرده بودیم و مطالبی که اینجا گفته بودیم. بعد دیگه وارد بحث نصابها شدیم و مواردی از این قبیل و بحث این که نصابها رو بچه تو در نظر بگیریم. تا گمان میکنم که این آخرین مطلبی که ما گفتیم به حسب اون چه که حالا برادران فرموده بودند، من اگر برسم بله، این خب بحث انعام که مطرح بود، انعام که زکات انعام، خب برای اینها یک نوع شرایطی وجود داشت دیگه. شرط اول نصاب بود، شرط عرض خدمتتون که نصاب رو مفصلاً عرض کردیم و روایاتش رو بررسی کردیم. شرط ثانی صوم بود در طول سال که معلوفه نباشد، مثلا این رعی صورت نگیره، چرا نبرنش، این عرض خواهدتون که خودش بره بچره. شرط سوم این بود که مطرح کردیم که عامل نباشد، گفتیم این شرط برای ما محل اشکاله و نمیتونیم به این راحتی بپذیریم این شرط رو که این حیوان حیوان کار نباشد، کاری انجام نده مثلا، یه همچین چیزی. اما شرط رابع رسیده بودیم که مضی الحول بود که این طبق عروه بیانشون است که از شرط رابع مضی الحول علیها که این از محضر مهارتون که سال برش گذشته باشد. جامعتن لشرائط، در طول اون سال هم جامع شرائط باشد، همه اون شرائطی که وجود دارد در طول سال وجود داشته باشد. عرض کردیم اگر هم بخواد اون شرائط رو نداشته باشه، باید اینقدر کم باشه که دیگه عرفن نگند که از محضر مبارکتون که این اون شرایط رو نداشته. فرض کنم به حیوان کار، حالا حیوانی که برای کار استفاده بشه، ما همینو عرض کردیم که عرفن نگن این حیوان حیوان کاره، ولو این که چند روزی هم کار کرده باشه در طول سال، چند روز هم کار کرده باشه، اما این رو نمیگن که این حیوان کار هست. بلا تشبیه، حالا انسانی که کار میکنه، احیانا خب دولت که میخواد گزارش بده از اشتغال زایی، این ولو یه روزم در طول سال کار کرده باشه، میگه ما شغل زیاد کردیم. اما واقعیت زندگی عرفن این نیست دیگه. عرف ظاهرا با دولت خب لخه آماراشون فرق داره. عرفن این آدم باید معظم سال کار داشته باشه تا بگیم انسان مشتغلی است، انسانی است که کار دارد، مثلا متفاوته. اینجا ما کاری به دولت نداریم، اینجا بر اساس عرف نگاه میکنیم. بلا تشبیه ترس کردم اشتباه نشد انسان و حیوان و اینها، بگذاریم بر تقویم. اینجا هم همینه، ما میگیم آقا در طول سال باید این شرایط داشته باشه. عرفن اصل عرفن بنابر مسامحه هستش، بنابر مسامحه هستش که ما اینجا تسامحات عرفیه رو مد نظر قرار میدیم که مبنای عرف تسامح در اینجور مسائل هست، یعنی سختگیری نمی کند. قبلا هم عرض کردیم که اساسا سختگیری عرف تا همین حده، این که میگیم سختگیری نمی کند با نگاه دقیق و عقلی داریم میگیم، وگرنه از نگاه عرفی میگه نه دیگه تهش همینه، ته مطلب همین هست که من دارم به شما میگم. ای وقتی مثال هم براتون میزدیم که این عرف، مثلا وقتی ما یه روستایی میپرسیدیم که شما کی مثلا بله کار انجام میدید، الان کار باغداری از این حرف رو گفتم که بهار، خیلی خوب، پس یعنی از چندم فروردین یا اردیبهشت شروع میکنیم؟ گفتن نه از اسفند شروع میکنیم. گفتم شما گفتیم بهار، گفت بله بهار. گفتم خب اسفند داری میگه، اسفند زمستونه؟ گفت نه بهار. هر چی ما بحث میکردیم چند تام بودن همش میگفتن نه ما بهار کار انجام میدیم. گفتم آخه داری میگی اسفند، اسفند چه زبسی؟ گفت نه بهار هست. گفتم خب دقیقا چه تاریخی از فروردین یادش؟ باز گفت اسفند. ما آخر آمون توی جوب نمیره. گفتم خیلی خوب باشم، یعنی دیگه تا از نیمه اسفند به بعد دیگه بهار میدین چی دیگه تقویم و اینا که نه. آه احسن تو برسال آبا نه. اون داره دقت میکنه، از قضا کاملا هم میدونستن کی باید کارش انجام، کار بسیار کار فنی بود. حالا تو کار درختکاری نفراموش کردم جزئیاتشو، تو کار درختکاری از این حرفا او وارد بود به کارش، داشت دقت هم میکرد، اما ته دقتش همین بود دیگه، بیش از این مقدار چه نبود. از محضرتون که لذا با نگاه عقلی و دقیق میگه، میگه مسامحه میشه این در طول سال جامع شرایط باشه. نکته ای که وجود داشت این بود که این شرایط رو باید 12 ماه حفظ بکنه یا نه 11 ماه به علاوه 1 روز، یعنی بیش از 11 ماه، همین که وارد ماه 12 بشه کافیه. باز اینم از اون خاطر که یعنی ما بگیم این حتما باید دقیقا 12 ماه طی بشه با همه شرایط تا اون بحث زکات مطرح بشه یا نه، همین که 11 ماه تمام بشود و با شرایط وارد ماه 12 بشود این کفایت میکنه، که ایشون فرمودن که و یکفی از دخول فی شهر ثانی عشر، با همین داخل در ماه 12 بشه کافیه. فلا یعتبر تمام، و این معتبر نیست که حتما ماه 12 هم تمام شده باشه. فبه دخول فیه یتحقق الوجوب، وقتی که داخل در ماه 12 بشود این وجوب محقق است. بل الاقوى استقراره ايضا، ما یه بحثی هم مطرح کردیم که آمدن وجوب کی باشد، استقرار وجوب کی باشد، که حالا دیگه باز بعدن بهش بپردازیم. بل الاقوى استقراره ايضا فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه، برخی از شروط رو از دست بدهد قبل از تمام این فرضی که ماه 12 اشکال نداشته باشد. لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الاول فابتداء الحول الثاني انما هو بعد تمامه. البته اینطور نیست که بگی سال رو 11 ماه حساب بکنیم، نه، برای محاسبه حول بعدی باید ماه 12 تمام بشه. ماه 12 که تمام شد ما حول بعدی و سال بعدی رو آغاز میکنیم. این اون مسئله فکر کنم که تو که دوستان فرمودن آخرین مسئله بود است که بهش پرداخته ایم در عروه، و البته مقدار روایاتش هم که خوندیم در قسمت صوم، چون اونجا هم این بحث مطرح بوده، اونجا هم روایاتش رو اشاره کردیم و مجددا اشاره کردیم در همین قسمت ذیل همین مسئله هم، و ان شاء الله تعالی جلسه آینده مفصل‌تر بهش بپردازیم. این جلسه به عنوان مقدمه و اینکه یه خود از افاس تو ذهنمون بیاد، یه مرور سریعی فکر می‌کنم که کفایت بکند. انشالله ادامه ابحاث باشد برای جلسات آینده. فقط رفقا عنایت بفرمایند که دو سه تا کتاب رو اگر نگاه بکنند با آمادگی میتونن حضور پیدا کنند توی درس. یکی همین تقریرات مرحوم آیت الله خویی هستش، یکی مستمسک آیت الله حکیم هستش، این دوتا، یکی هم زکات حاج آقا رضای همدانی هستش. این ستا رو لااقل اگر فرصت دارن نگاه بکنن، گرچه حتی یکیش هم نگاه بکنن بالاخره انسان یه خورده ذهنش میاد تو درس، اما اگر هر ستا نگاه بکنن اجمالا مطلب تو دستشون هست که روایتشو دیده باشن، مطلب دیده باشن، با یک آمادگی حضور پیدا میکنن. ما هم مطلب بیان میکنیم دیگه، رفقا از بحث رو از قبل تو ذهنشون دارن. نکاتی اگر باشد اضافه تر اونها رو هم عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.